ساعت 22:10 شب است در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز یک شنبه 22 فروردین ماه 1395 خورشیدی برابر با 10 آوریل 2016 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوبی رو سپری کرده باشید. پیش از هر چیز مروری میکنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم آزاده اسدی. آزاده،
متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. تعدادی از پناهجویان در مرز مقدونیه و یونان در حالی که تلاش می‌کردند از حصاری که پلیس در مرز کشیده فرار کنند با پلیس درگیر شدند. به گزارش آسوسییتد پرس، روز یکشنبه پلیس مقدونیه از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن پناهجویان استفاده کرد و در مقابل پناهجویان هم به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. بر اساس این گزارش، پلیس یونان بدون دخالت در کنار حصار بین دو مرز حضور داشته است. بیش از 11,200 نفر در مرز بین مقدونیه و یونان گرفتار شدند. بر اساس توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپا، همه پناهجویانی که از اول فروردین ماه از مرز ترکیه به یونان بگذرند به ترکیه بازگردانده می شوند. در ازای هر سوری که به ترکیه بازگردانده می شود، یک پناهجوی سوری دیگر از ترکیه به اتحادیه اروپا فرستاده می شود. این توافق توسط گروه های حقوق بشری محکوم شده است. زلزله‌ای به بزرگی 6.6 ریشتر روز یکشنبه شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا میگوید مرکز این زمین لرزه در عمق 210 کیلومتری زمین قرار داشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که زمین لرزه بیشتر از یک دقیقه طول کشیده است. لرزش زمین در دهلی نو و کشمیر هم احساس شده است. هنوز خبری درباره تعداد تلفات یا ویرانی ناشی از زمین لرزه مخابره نشده است. به گزارش روزنامه اعتماد، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع علی مطهری، نماینده مجلس، میگوید عامران حمله به آقای مطهری در شیراز سمت نظامی داشتند و بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل شده است. در مرحله اول رسیدگی به این پرونده، بعضی از متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شده بودند. علی مطهری در 18 اسفند ماه سال 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود. او در فرودگاه با حمله نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم آنها روبرو شد و به تهران بازگشت. آقای مطهری پیشتر تلویحاً بعضی از مهاجمان را وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با کلیات لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند. لایحه بودجه با 135 رأی موافق از مجموع 200 رأی اخذ شده به تصویب رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موافقان کلیات لایحه بودجه شفافیت، توجه به تولید ملی، ایجاد اشتغال و مسکن را از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه دانستند. در مقابل، مخالفان به هماهنگ نبودن لایحه پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی اشاره کردند. گروه پزشکان معالج عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی، میگویند او از بخش ICU به بخش عمومی منتقل شده و وضعیت بحرانیش رفع شده است. دکتر رضا پایدار، مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توضیح داده که شرایط آقای کیارستمی طوری است که میتواند غذا بخورد و صحبت کند. عباس کیارستمی، کارگردان سینما ایران، در پی دو عمل جراحی مدتی را در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان گذراند. وزیر بهداشت هفته گذشته دستور تشکیل یک گروه متخصص برای معالجه این کارگردان را صادر کرد. پزشکان معالج عباس کیارستمی که برای اطلاع رسانی درباره وضعیتش یک شبکه تلگرام راه اندازی کردند، گفتند او موفق شده است راه برود. مسئول رسیدگی به امور درمان این کارگردان سینما ایران هفته گذشته گزارش‌ها را درباره ابتلای او به سرطان دستگاه گوارش تکذیب کرد و بیماری او را پولیپ روده اعلام کرد. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از آبگیری 2700 هکتار از اراضی هورالعظیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا لاهیجانزاده روز یکشنبه اعلام کرد بازگشایی دریچه‌های آب مخزن شماره 2 این تالاب در استان خوزستان انجام شده است. به گفته این مقام مسئول، با انجام هماهنگی‌های لازم برای تأمین حقابه تالاب و بازگشایی سد کرخه برای تأمین آب این تالاب، مخزن شماره 3 تالاب آبگیری می شود. رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته آبگیری هورالعظیم با هدف رفع کانون‌های گرد و غبار از سال 93 آغاز شده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی و سپاس از اینکه تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، مهدی کروبی از سران معترض به نتیجه انتخابات سال 88 از حسن روحانی خواسته که از حاکمیت به گفته او مستبد بخواهد تا برای او دادگاهی علنی تشکیل دهد. او در نامه خود از تعابیر و مفاهیم جدیدی استفاده کرده.
از تعبیرهایی که در نامه به کار میبره، از دوران رهبری آقای خامنه‌ای به عنوان دوره نکبت یاد میکنه. بنابراین روشنه که مشروعیت او رو به عنوان رهبر نظام قبول نداره.
نمایندگان مجلس لایحه بودجه سال 1395 رو تصویب کردند، اما آیا این بودجه از منظر اقتصادی منطقی به نظر میرسد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد به این پرسش پاسخ میدهد.
اگر قرار بود که بودجه فرضاً یک حالت خیلی با سرمایه‌گذاری انبوه همراه باشه و در پی حل مشکلات اقتصاد ایران باشه، البته میبایست یک بودجه باشه که میزان افزایشش بیش از این باشه. اما این بودجه یک بودجه میشه گفت نسبتاً انقباضی و قصد تحولات چشمگیری رو نداره، و بلکه بیشتر در جهت ثبات وضع موجود به شکل سال گذشته است.
برای شما خبرها و گزارش‌های بیشتری هم خواهیم داشت، پس ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در سومین روز از دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان از مصر، دیشب مصر و عربستان سعودی 20 توافقنامه همکاری مشترک امضا کردند. ساعتی پیش همکارم کیوان حسینی از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره مهمترین این توافقنامه ها پرسید.
مهمترین توافقنامه ها شاید توافقنامه ایجاد و تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک باشه با سرمایه اولیه 60 میلیارد دلار میان عربستان سعودی و مصر جهت توسعه روابط اقتصادی دو طرف. توافقنامه دوم سرمایه گذاری عربستان سعودی هست در منطقه آزاد سینای مصر، منطقه شبه جزیره سینا به یک منطقه آزاد تجاری تبدیل خواهد شد و این منطقه طول 90 کیلومتری خواهد داشت. توافقنامه ترسیم مرزها میان دو کشور یکی از مهمترین توافقنامه هایی بود که روزهای گذشته امضا شد میان طرفین، و همچنین توافقنامه ای که به منظور ایجاد پل ارتباطی مشترک خاکی میان عربستان سعودی و مصر امضا شده بود.
اشاره کردی به توافق ترسیم مرزهای دو کشور. از جمله توافقهای مهمی که امضا شد یکی همین هست، و در زمینه دو جزیره عربستانی که تحت حمایت مصر بوده هم توافقاتی انجام شد. درباره این دو تا جزیره به ما میگی که اساسا مسئله چه بود و چه توافقی صورت گرفت؟
این مسئله ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور مذاکراتش حدوداً 6 ساله که در جریان بوده. 6 سال گروه‌های فنی و کارشناسی دو طرف تشکیل جلسه می‌دادند برای ترسیم مرزها. اون چه که بیانیه وزارت امور خارجه مصر درش اومده در این باره این هست که مقرر شده جزیره صافیرا و تیران به عربستان سعودی تحویل داده بشن. در این بیانیه اومده که سال 1950 ملک عبدالعزیز آل سعود، مؤسس و بنیانگذار عربستان سعودی، از مصر خواسته بود که این دو جزیره رو تحت حمایت خودش قرار بده، و الان طی مذاکراتی که انجام شده این دو جزیره بار دیگه به عربستان سعودی بازگشت، و به نظر میرسه اختلافاتی در مرز دریایی دیگه این دو تا کشور نداشته باشن.
و هر دو کشور مصر و عربستان با مسئله اسلامگرایی رادیکال روبرو هستند و این رو به عنوان یک مشکل باش دست و پنجه نرم میکنن. در زمینه مبارزه با تروریسم هم گفته شد که یک سری مذاکراتی انجام شده. در این زمینه چه خبرهای تازه منتشر شده؟
دو راهکار برای خودشون دو کشور در نظر گرفتن. یکی راهکار همکاری نظامی و امنیتی هست، از راه ارتش عربی مشترک یا همون چیزی که ملک سلمان بن عبدالعزیز اعلام کرد در سخنرانیش در پارلمان مصر و گفت دو کشور دارن سعی میکنن که نیروی عربی مشترکی برای مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. این غیر از اون ائتلاف اسلامی برای مبارزه با تروریسم هست که شاهد مانوری بودیم که در روزهای گذشته برگزار کرد. غیر از همکاری های امنیتی، همکاری های فکری هم اینها با هم دارن. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به الازهر مصر و یک دانشکده اونجا تأسیس کرد و میگن این دانشکده در پی ترویج برای میانه روی در اسلام و اندیشه میانه هست. این همکاری ها در جریان هست برای مبارزه با اسلامگرایی تندرو، اینطور که مقام های دو کشور اعلام کردن.
و بالاخره آیا ملک سلمان سفرش به پایان رسید یا اینکه همچنان ادامه داره هنوز به مصر؟
همچنان ادامه داره سفر ملک سلمان، 5 روزه هست، 3 روزش سپری شده و 2 روز دیگه ادامه خواهد داشت.
این صدا صدای رادیو فرداست. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، از حسن روحانی خواست از حاکمیت به تعبیر او مستبد بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند تا مشخص شود که نجیب و نانجیب کیست. در همین زمینه وحید پروستاد گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، و در ابتدا از او پرسیده چرا آقای کروبی در این نامه حسن روحانی رئیس جمهوری رو خطاب قرار داده، اما بیشتر محتوای نامه به عملکرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میپردازه. علی اصغر رمضان‌پور در لندن:
من فکر میکنم اگرچه آقای کروبی در این نامه پاسخ داده به اتهامهای آقای خامنه ای علیه آقای موسوی و کروبی، اما خطاب او مشخصا آقای خامنه ای نیست، به این دلیل روشن که از تعبیرهایی که در نامه به کار میبره، مثلا از دوران رهبری آقای خامنه ای به ویژه بعد از انتخابات سال 84 به عنوان دوره نکبت یاد میکنه. بنابراین روشن که مشروعیت او رو به عنوان رهبر نظام قبول نداره و به جای اون نامه رو خطاب به آقای روحانی می نویسه که مشروعیت اون رو به عنوان رئیس جمهوری و کسی که رأی مردم رو داره مورد تایید قرار میده. دلیل دوم این هست که خواسته ای که آقای کروبی در عمل در این نامه داره، یعنی متوقف کردن اصرار بر رفع حصر و رفتن به سوی برگزاری دادگاه، امری است که در واقع میتونه آقای روحانی به عنوان یک خواسته حقوقی به عنوان رئیس جمهور اون رو دنبال بکنه.
آقای رمضان‌پور، آقای کروبی در این نامه به صحبت‌های چند وقت پیش آقای خامنه ای هم جواب داده بود که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان درباره نجیب و نانجیب بودن افرادی در حوادث سال 88 صحبت کرده بود که به نوعی برمیگشت آقای موسوی و آقای کروبی. چرا ایشون این بار اینقدر صریح در برابر رهبر ایران موضع گرفته، در حالی که در طول این 5 سال گذشته آیت الله خامنه ای بارها علیه خود آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد موازی تندی گرفته بود؟
درسته که آقای خامنه ای موازه تندی گرفته بود، ولی تعبیری که این بار به کار میبره، یعنی مخاطب قرار دادن آقای موسوی و کروبی به عنوان نانجیب، اگر به روانشناسی روحانیت برگردیم و حالا در یه سطح کلی تر روانشناسی مردم ایران، میشه گفت که توهین‌آمیزترین تعبیریه که به کار برده شده و بسیار خشنتر از تعبیرهای قبلیه. بنابراین من طبیعی میدونم که این تحریک کرده باشه احساسات آقای کروبی رو، اما دلیل سیاسی اون رو من در این میبینم که این نامه رو آقای کروبی داره در زمانی منتشر میکنه که آقای خامنه ای در 2 انتخابات مهم، یعنی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان رهبری، شکست سیاسی خورده و یاران نزدیک و مورد حمایت اون نتونستن با وجود همه حمایتی که از طرف شورای نگهبان و صدا و سیما و کل فضای کشور شدن، از منظورم فضای رسمی حکومت هست، باز هم رأی بیارن. بنابراین میدونه که الان آقای خامنه ای تقریبا در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در طول سالهای اخیر قرار داره از نظر افکار عمومی.
آقای رمضان پور، آقای کروبی به هر حال چند دهه در جمهوری اسلامی مقام‌های بالایی داشت و به هر حال بر اساس اون سابقه میدونه که برخلاف اون خواسته ایشون که میخواد دادگاهی براش برگزار بشه و اون هم علنی، همچین دادگاهی تشکیل نمیشه. آقای کروبی با این خواستهشون چه هدف سیاسی رو دارن دنبال میکنن؟
البته من مطمئن نیستم که واقعا چنین دادگاهی برگزار نشه، برای اینکه آقای کروبی داره به یک تعبیر میگه که دوره تاکید بر رفع حذف گذشته و داره این رو به عنوان یک استراتژی مطرح میکنه که باید رفت به سمت برگزاری دادگاه. اگر آقای موسوی هم چنین خواسته ای رو مطرح بکنه و اگر آقای روحانی هم این رو دنبال بکنه، درسته که این برای آقای موسوی و کروبی ریسک داره، برای اینکه همین امروز شما اگر جهان نیوز رو که به اطلاعات سپاه نزدیک است نگاه کنید، تهدید کرده آقای کروبی رو که اگر در این نامه خودش نوعی خودکشی کرده، چون اگر دادگاه برگزار بشه اتهام او بالاتر از حصر، یعنی تلویحا اشاره به اعدام کرده. من فکر میکنم همین موضع نشون میده که به هر حال تاکید بر برگزاری دادگاه یا باید منجر بشه به برگزاری دادگاه که به نظر من از وضعیت حصر بهتره، و یا اینکه از نظر حقوقی قوه قضاییه رو در یک وضعیت خطیرتری قرار میده. بنابراین من فکر میکنم محاسبه آقای کروبی محاسبه دقیقی هست.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با علی اصغر رمضانپور، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی. خبرگزاری‌های ایران از تصویب لایحه بودجه سال 1395 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر دادند. لایحه بودجه امسال با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسیده است. بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری 952 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه پارسال 12% افزایش داشته است. حسین قویمی در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم در سوئد، از او پرسیده که آیا این بودجه از منظر اقتصادی منطقی به نظر میرسد؟ احمد علوی:
با توجه به نرخ تورمی که الان همین حدود تخمین زده میشه، اینطور افزایش بودجه هرچند نمیتونه حفره های اقتصاد ایران رو بپوشونه، اما به هر حال همگام با تورم افزایش پیدا کرده و به یک معنا میشه گفت که ثابت بودجه نسبت به سال گذشته. چرا؟ چون اگر قرار بود که بودجه فرضاً یک حالت خیلی با سرمایه گذاری انبوه همراه باشه و در پی حل مشکلات اقتصادی ایران باشه، البته میبایست یک بودجه باشه که میزان افزایشش بیش از این باشه، اما این بودجه یک بودجه میشه گفت نسبتاً انقباضیه و قصد تحولات چشمگیری رو نداره و بلکه بیشتر در جهت ثبات وضع موجود به شکل سال گذشته است.
آقای علوی، در بودجه سال 95 بهای هر بشکه نفت در حدود 40 دلار در نظر گرفته شده و با وجود اینکه اکنون بهای نفت در حال کاهش یافتنه و انتظار میره که کمتر هم بشه، آیا این 40 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی میتونه به واقعیت بپیونده؟
در مورد درآمدهای نفتی بودجه از دو منظر مشکل وجود داره. یکی میزان نفتی است که میباید صادر بشه که محل تردیده که ظرفیت بازار اینچنین اجازه ای رو بده، و بعدش هم مسئله قیمت هاست. الان قیمت ها داره این نوسان شدیدی هستن و این نوسان بیشتر کاهنده است. ببینید اینکه بیاد بیاریم که ایران الان در شرایط فعلی برای اینکه بتونه بازارهای سابق خودش رو به دست بیاره میباید تخفیف های زیادی رو به مشتریان خودش بده. از طرف دیگه اگر ما نگاهی بیاندازیم به مسئله تخمین مؤسسات بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی، اونها چشم انداز بازار نفت رو که بتونه قیمت‌ها به شکل زیادی بالا بره در نظر ندارن. بنابراین قیمت نفت باید در چیزی حدود همین شرایط فعلی باشه، یعنی نزدیک 30 تا 35 دلار. بنابراین میباید با در نظر گرفتن این میزان بالای قیمت نفت باید انتظار داشت که کسر بودجه حاصل بشه، و چیزی که به شکل تاریخی هم وجود داشته، به این معنا که در سالهای گذشته هم معمولا قیمت‌های نفت رو بالا در نظر می‌گرفتن و این خودش رو به شکل کسر بودجه نشون میداد.
در ارتباط با کسر بودجه، در لایحه بودجه سال 95 25 هزار میلیارد تومان به سقف منابع دولت تخصیص یافته و 5 هزار میلیارد تومان هم به بودجه دفاعی. در این مورد چه نظری دارید؟ آیا با این مسائل موشکی و هزینه‌های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی در دست داره احتمال داره که با کسری بودجه در این دو زمینه روبرو بشه؟
کسر بودجه در چارچوب بودجه دولت چه در گذشته و چه در شرایط فعلی به دو شکلی که کسر بودجه آشکار و یکی پنهان وجود داشته و البته تخصیص منابع بخصوص اونجایی که مربوط میشه به مصارف نظامی و مطالباتی که ارگان‌های همچون سپاه دارن قاعدتاً تنگنا ایجاد میکنه برای دولت برای اینکه بتونه انعطاف داشته باشه و این البته احتمال بالا رفتن کسر بودجه رو زیادتر میکنه.
گفتگوی حسین قویمی بود با احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره لایحه بودجه سال 95. اما اگر نظری دارید یا درباره خبرها و گزارش‌های ما پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید.
آقای کروبی عزیز، اون روزی که شما به حکم حکومتی رهبر گردن نهادی و لایحه مطبوعات رو از مجلس حذف کردی، باید فکر امروز رو هم میکردی قربون شما برم من، که ممکنه حکم حکومتی یقیه خود حزب‌الله رو هم بگیره ها. خیلی عجیبه، اون روز چون مطبوعاتی ها میرفتن زیر تیغ شما حکم حکومتی رو قبول کردید، ولی امروز که خود شما رفتی زیر تیغ داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. کوسه و ریشه پهن که نمیشه برادر. آقای کروبی در نامه اخیرش آقای روحانی رو در رفع حذف فاقد قدرت میدونه. حالا این سال پیش میاد که آقای روحانی قبل از انتخابات اینو نمیدونسته و وعده رفع حذف که روحانی قبل از انتخابش به رئیس جمهوری داده بود آیا خودعه نبوده؟ والا همش ریاکاری و حق بازی و خودعه است. همشون همینن، اصولگرا و اصلاح طلب و میان رو و نمیدونم تند رو و اینا نداره. فقط عجیبه که بعضی از ما ایرانی ها دوست داریم چشمامونو ببندیم و چیزی نبینیم. این اون شانسیه که جمهوری اسلامی 37 سال آورده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
37th نمایشگاه جهانی موسیقی امشب به فعالیت 4 روزه خود در شهر فرانکفورت آلمان پایان داد. در این نمایشگاه بیش از 1300 شرکت و کارگاه تولید کننده انواع و اقسام سازهای موسیقی از 51 کشور دنیا از جمله ایران حضور داشتند. در نمایشگاه امسال یک ایرانی سازنده آلات موسیقی در آلمان هم ساز ابداعی خودش رو معرفی کرده. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
برپایی ده‌ها کارگاه آموزشی، سخنرانی پیرامون دستاوردهای تازه در گستره موسیقی، برگزاری کنسرت و اجرای تکنوازی هنرمندان سرشناس موسیقی از جمله برنامه‌های جنبی نمایشگاه فرانکفورت است. به نوشته روزنامه‌ها، طی 4 روز اخیر نزدیک به 70,000 دیدار کننده تنها از کشورهای خارجی به این نمایشگاه آمده تا با نوآوری‌ها و دستاوردهای تازه در عرصه موسیقی آشنا شوند. در 37th نمایشگاه موسیقی در شهر فرانکفورت یک ایرانی تولید کننده ساز در آلمان هم به نام مجید کرمی ساز کوبه‌ای ابداعی خود را به نام همگام ارائه کرده. آقای کرمی 35 سال است در این راستا فعالیت دارد و تنها ایرانی است که در آلمان دارای کارگاه رسمی تولید ساز است. ساز کوبه‌ای همگام، دهمین ساز ابداعی نجید کرمی، به تازگی در آلمان به ثبت رسیده و در گفتگو با ما در معرفی این ساز اینطور گفته:
یک ماه نیست که این معرفی شده و با استقبال خیلی خوبی مواجه شد در تمام دنیا، هم از استرالیا و ژاپن و آمریکا مورد نظرشون هست که این ساز رو داشته باشند و موفقیت خیلی جالب بود برای من. این ساز 7 صدای مختلف هست که باز خود اینا 2 صدای دیگه بهش اضافه میشه 9 تا و نوازنده میتونه کارهای مختلفی با این ساز انجام بده. در مرحله اول سیانا طور مستقیم از من ساز رو میگیرم. در عرض یک هفته این کار که توی یوتیوب منتشر شده استقبال کننده داشته. تا حالا هم تعدادی سفارش اومده که در حال درست کردن و ارائه کردن ساز هست.
در 37th نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت چند غرفه ایرانی هم حضور دارند که یکی از آنها غرفه شرکت صوت‌آذین است که علاوه بر سازهای ایرانی نخستین نرم‌افزار آهنگسازی موسیقی ایرانی را هم ارائه کرده. کارگاه عبدالله عباسی با سازهای تار، ستار، سنتور، چنگ و یا هارپ، کارگاه محسن شاملو سازنده ویولون و ویولونسل از تهران و همچنین کارگاه سازسازی سامان کشاورز از شیراز هم در نمایشگاه فرانکفورت دارای غرفه هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست گروه 7 به ژاپن سفر کرده است. جان کری در این سفر قرار است همچنین از هیروشیما دیدار کند. هیروشیما نخستین شهری است که آمریکا در سال 1945 به آن حمله اتمی کرد. بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا جان کری روز یکشنبه پیشاپیش یک نشست گروه 7 قدرت اقتصادی G7 وارد ژاپن شد. جان کری قرار است روز دوشنبه با دیدار از پارک یادبود صلح در شهر هیروشیما به عنوان بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی به قربانیان اولین حمله هسته‌ای تاریخ ادای احترام نماید. در 6 اوت سال 1945 میلادی، 70 سال پیش، طی مراحل پایانی جنگ جهانی دوم، یک بمب‌افکن B-29 آمریکا با انداختن بمبی هسته‌ای به وزن 15,000 تن بر شهر هیروشیما موجب کشته شدن حدود 80,000 تن در یک آن واحد شد. 3 روز بعد بمب هسته‌ای دیگری شهر ناگازاکی را نابود کرد و متعاقب آن 6 روز بعد ژاپن تسلیم شد. کل قربانیان انفجار اتمی در هیروشیما 140,000 تن و در ناگازاکی حدود 74,000 تن برآورد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیروشیما محل برگزاری گفتگوهای گروه 7 افکار عمومی ژاپن را در بر گرفته است. بسیاری امیدوارند درک بیشتری از موضع سرسخت ژاپن علیه سلاح‌های هسته‌ای به عنوان تنها کشور رنج دیده از حمله اتمی ارائه دهد. وزیر خارجه ژاپن فومیو کیشیدا که هیروشیما را در پارلمان نمایندگی می‌کند همچنین امیدوار است بیانیه‌ای تحت عنوان اعلامیه هیروشیما به منظور ترویج خلع سلاح هسته‌ای صادر نماید. کیشیدا در مراسم خوشامدگویی به میهمانان گفت در این مناسبت می‌خواهد پیامی قوی برای صلح و جهت تحقق جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای بفرستد. نشست دو روزه گروه 7 در هیروشیما بناست شماری از مسائل جهانی چون تروریسم، اوکراین، کره شمالی، خاورمیانه و بحران مهاجرت را به بحث و بررسی بگذارد. در جریان یک گردهمایی اعتراضی در روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه 7 در شهر هیروشیما، یک تظاهرکننده ژاپنی به نام هیدکو فوکویی به ایستگاه تلویزیونی توکیو گفت:
قویان با برگزاری نشست‌های گروه 7 مخالفم، به ویژه که کشور لایحه جنگی را تصویب کرده و برای جنگ آماده می‌گردد.
لایحه‌ای که این تظاهرکننده به آن اشاره کرد به نیروهای ژاپنی امکان می‌دهد تا برای نخستین بار از هنگام جنگ جهانی دوم در بیرون از مرزهای ژاپن بجنگند. تظاهرکننده دیگری در گردهمایی اعتراضی هیروشیما به نام ناوکو کادوتا به توکیو تیوی گفت:
آنها رهبران کشورهایی هستند که همکنون درگیر جنگ‌های هستند و سلاح‌های هسته‌ای دارند. تردید دارم با درخواست از آنها جنگ متوقف شه یا سلاح‌های هسته‌ای کنار روند.
در نشست گروه 7 در شهر هیروشیمای ژاپن، همچنین وزیران خارجه قدرت‌های هسته‌ای بریتانیا و فرانسه و نیز کانادا، آلمان، ایتالیا و ژاپن حضور خواهند داشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره سفر وزیر خارجه آمریکا و دیدار تاریخی از شهر هیروشیما، جایی که آمریکا نزدیک به 70 سال پیش به اون حمله اتمی کرده. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. وبسایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com، اونجا برنامه‌های بخش تصویری ما هم قابل دسترسی است و میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم اونجا دنبال کنید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من سپیده بهکام فعلا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظات رنگارنگ و همراه با آرامش داشته باشید.